آخرین برنامه از برنامه‌های بخش دوم رادیو گفتگو، گفتگوی علمی امشب هست به مدت 50 دقیقه با موضوع چرا به علم نیاز داریم.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنن.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام عالم حنان، مهربان منان، خداوند مهر و دوستی، تولای رحمان. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. این افتخار رو داریم که امشب در این ساعت خدمت شما عزیزان باشیم. بنده دکتر امیر جبلی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، به اتفاق همکارانم سرکار خانم سیما غفاری مقدسی، تهیه کننده دغدغه‌مند و با تدبیر گفتگوی علمی، همچنین سرکار خانم مریم حق نظری، صدا بردار محترم، همراه شما خوبان هستیم. موضوع امشب ما در خصوص چرا به علم نیاز داریم.
رادیو گفتگو تقدیم می کند گفتگوی علمی.
صریح و بی پرده
از دنیای علم و دانش،
شنبه تا چهار شنبه ساعت 21،
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
و یا از درگاه www.iranseda.ir.
گفتگوی علمی،
فرصتی برای از علم گفتن و از علم شنیدن.
سلام و خیر مقدم عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه که قبول زحمت کردن و دعوت گفتگوی علمی رو پذیرفتن، جناب آقای حسین فروتن، پژوهشگر مطالعات علم.
سلام به شما آقای دکتر جبلی و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
متشکرم از اینکه در استودیو حضور دارید و گفتگوی علمی رو همراه هستید. جناب آقای فروتن، استحضار دارید محوریت برنامه امشب ما در خصوص چرایی وابستگی و نیاز به علم هست. خیلی ساده و بدون پیچیدگی، چرا به علم نیاز داریم؟
در مقدمه من فکر میکنم خود این سؤال رو که چرا به علم نیاز داریم،
بله،
یه خورده روش فکر بکنیم، به جنبه های مختلفش نگاه بکنیم تا در مراحل بعدی هم با کمک شما هم با کارشناسان عزیز دیگه به جوابهای ممکن برای این سؤال برسیم.
بله.
این که ما چرا به علم نیاز داریم، حداقل در نگاه اول از نظر من از دو جنبه قابل بررسی. یکی این که علم به چه کار ما می آید، چه کمکی به ما می کند.
بله.
ولی دومین جنبه اینه که دانستن علم به چه درد ما می خورد. یعنی غیر از این که علم به عنوان یک نهاد جدا از بدنه جامعه داره کارشو می کنه و فوایدی داره، آیا دانستن علم، سازوکارش، اطلاعاتش،
بله،
یک نیاز عمومیه، برای عموم مردم نیازه یا نه؟ قسمت اول سوال فکر میکنم حداقل بعد از گذشت این دو سال درگیری ما با کرونا،
بله،
جواب دادن بهش خیلی راحت تر از پیش از این ماجرا شده.
بله.
چون تصور کردن یک دنیای بدون علم و فناوری که یک بیماری عجیبی گوشه دنیا شروع میشه که حتی اسمش هم شاید نشه گذاشت بیماری. یه سری آدم‌ها بدون مقدمه، بدون پیش‌زمینه روی زمین میافتن، یکی یکی از دنیا میرن و با نگاه 2000 سال پیش اگه بخوایم نگاه بکنیم، یه سری الهه‌های آسمانی بر مردم خشم گرفتن و دارن اینها رو از بین میبرن. بعد میبینیم که این خشم داره به بقیه مردم سرایت میکنه. با یک نگاه به دنیای بدون علم، شاید من و شما الان اینجا نبودیم بعد از این دو سال کرونا، دور از اینه البته که بخوام در مورد این موضوع که چرا به علم نیاز داریم صحبت بکنیم. کرونا خیلی خوب به ما نشون داد که نیاز ما به علم برخلاف مقاومت‌های از جنس تعصب حالا ایدئولوژیک در جاهای مختلف دنیا مثل آمریکا در برابر واکسن در فرانسه اینها، یا تئوری‌های توطئه، فهمیدیم که نیاز ما به علم در برخی مواقع خیلی فوریه، خیلی ضروریه، خیلی حیاتیه. اصلا وقت نمی کنیم به این سوال فکر بکنیم. فقط چشم به دست و پژوهش و نتیجه کار دانشمندا داریم که کی نتیجه پژوهش جدیدشون میاد بیرون، کی مقاله تایید میشه، کی قرار این فناوری تولید این واکسن جدید به نتیجه برسه و ما بتونیم مثلا برای دوران بیشتری روی کره زمین بمونیم. پاسخ دادن به این سوال به نظر من الان شاید برای خیلی از شنونده ها خسته کننده به نظر برسه، چون نیاز ما به علم و اهمیت علم بیش از هر زمان دیگه‌ای در تاریخ حداقل برای مردم دوران جدید آشکار شده و پیدا شده. و اگه کسی بخواد اینو در این مرحله انکار بکنه که علم چیه، به چه کاری میاد، احتمالاً خیلی جمع زیادی از مردم با تعجب بهش نگاه میکنن که منظور چیه و ماجرا چیه.
سپاسگزارم آقای فروتن. ابتدای فرمایشتون اشاره کردید به موضوع بیماری، اشاره کردید به اقتضاهای زمانی که در اون مختصات زمانی بشر نیاز پیدا میکند برای اینکه رجوع کنه به علم. در یک تعریف ساده از علم اشاره شده به یک روش نظاممند و منطقی که در اثر یک اکتشاف به وجود میاد. حالا این اکتشاف آیا تجربی هست، مقطعی هست، دوره‌ای هست، ما ورود نمی‌کنیم به این قضیه. اما میخوام از علم به عنوان یکی از مؤلفه‌های رفع نیاز بشریت من نام ببرم. میخوام از علم به عنوان یک مؤلفه ارزیابی قدرت کشورها نام ببرم من. من میخوام از علم به عنوان یک دانش، همونطور که جناب عالی اشاره کردید، ما در بحران کرونا بیش از پیش به علم نیازمند شدیم، شاید لفظ بهترین محتاج شدیم، چرا که میگم به کارگیری اطلاعات متناسب با مختصات نیازمندی های بشر. پس بنابراین اگر ما علم رو یک هرم در نظر بگیریم، داده تبدیل به اطلاعات میشه، اطلاعات در یک پروسه ای بارور میشه، تبدیل به دانش، دانش تبدیل به خرد و دنیای کنونی به وجود میاد. دنیای کنونی که با اضلاع متفاوتی از علم دست و پنجه دارن نرم میکنن، با توجه به اینکه هر 73 روز یک بار علم و دانش داره دو برابر میشه، شاید در یک پلک زدن دنیایی داره تغییر پیدا میکنه. فرمایش شما را من با این گویه ها کارسازی کردم و اینکه موضوع برنامه ما این هست، چرا به علم نیاز داریم؟ آیا ما به علم نیاز داریم برای رفع نیازهای بشریت؟ آیا ما به علم نیاز داریم برای اینکه در دنیای ارتباطات بتونیم توسعه پایدار داشته باشیم؟ آیا به علم نیاز داریم بتونیم در محیط رقابتی کنونی حرفی برای گفتن داشته باشیم؟ آیا ما به علم نیاز داریم برای اینکه تولیدات علمی داشته باشیم؟ اینا سوال‌های فرعی و سوال‌های شاید اصلی باشن که به هر حال پاسخگویی به این سوالات و خیلی از سوالات دیگر بتونه یک ریلگذاری مناسبی باشه به همون محوریت برنامه، چرا به علم نیاز داریم. جناب آقای فروتن، با توجه به اینکه جناب عالی در مطالعات علمی پژوهشگر هستید، خب قاعدتا یک پیشینه ای از دانسته ها، یک پیشینه ای از مطالعات رو در این خصوص در توشه خودتون دارید. در کشور ما ایران چقدر به علم نیاز داریم؟ از شما میشنویم.
آقای دکتر اگه اجازه بدین، اون رادیو گفتگوه، برای اینکه گفتگوی واقعی شکل بگیره، من نظر خودم رو بسته به در واقع تحصیلی که رشته فلسفه علم داشتم و اون چی که بر من مونده، در برابر تعریفی که شما با دانش خودتون از علم دادین عرض کنم خدمتتون.
حتماً
بعد به این سوال میرسیم. حتماً شما به خاطر دانشی که دارید تعریفتون احتمالاً به واقعیت نزدیکتره، درستره، ولی اگه اجازه بدید من این تعریف رو
استفاده میکنم.
من فکر میکنم برخلاف تعاریف رایجی که در کتاب‌ها، در مقدمه کتاب‌ها، در فصول اول کتاب‌ها از علم ارائه میشه شبیه به تعریفی که شما فرمودین، چون الان یادآوریش هم برای من سخته، چیزی که نمیدونم دانش رو به چی تبدیل میکنه، هرم فلان هست، فرایندی هست که شناخت ما، من فکر میکنم خیلی واضح، خیلی بدون تعارف، علم به دور از تمام این تعاریف و بدون شباهت به تمام این تعاریف فقط اون کاریه که اهل علم انجام میدن، فقط اون چیزیه که در دانشکده علوم تدریس میشه، فقط اون چیزیه که در کتابهای علوم نوشته میشه، در نیچر و مجله های دیگه چاپ میشه و انواع و اقسام تعاریف کتابی این مدلی از علم نه تنها جامع و مانع نیستند، یعنی انواع علوم رو در بر نمیگیرند که چه بسا مردم رو به خطا میندازن. یه تعاریف اینجوری اتفاقا در یه بحرانی مثل کرونا وقتی با پروژه های شکست خورده در شناخت بیماری یا پیدا کردن راه حل هایی برای اون مثل واکسن مواجه میشیم، میبینیم که علم اگه راهی برای شناخت دنیا و حقیقت بود، پس چرا این پروژه شکست خورد؟ آیا این راه مشکل داره؟ آیا این آدم ها مشکل دارن؟ ولی یه تعریف اجتماعی تری از علم که اون رو به صرف فعالیت و کار دانشمندان، افراد شاغل در حوزه علم و بیشتر از اون به یک نهاد اجتماعی به عنوان علم با انتشاراتش، با دانشگاهاش، با پژوهشگاهاش، با آزمایشگاهاش تقلیل میده، این پیرایه ها رو از علم کم میکنه، توقعات رو از علم واقعی میکنه و تصویر واقعی تر از علم، مثل شبیه به چیزی که تصویر واقعی که ما از هنر داریم. هنر رو ما حاصل فعالیت هنرمندان، گالری ها، مجلات، نقدنویس ها، منتقدان و محصول هنری میدونیم. حالا اینکه یک هنرمندی دنبال والایش درونی خودشه رو بهش احترام میذاریم، اینکه یک هنرمندی دنبال پولم اش احترام میذاریم. علم هم خیلی به این شبیهه. علم محصول فعالیت دانشمندان در حوزه های مختلفه و به فعالیتشون علاوه بر محصولشون، به تعاملشون، به ارتباطاتشون، به حتی تقلب کردنشون هم در این حوزه علم قرار میگیره و فکر میکنم این تعریفه به کار ما میاد.
خب متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای فروتن. همکنون جناب آقای دکتر مهدی زاره به جمع ما ملحق شدن، استاد محترم پژوهشگاه زلزله شناسی و رئیس شاخه زمین شناسی فرهنگستان علوم. آقای دکتر زاره سلام.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه و خدمت آقای فروتن گرامی، دوست عزیز و پژوهنده علم. من در خدمتتون هستم.
آقای دکتر زاره، منم خدمتتون سلام عرض میکنم و خوشحالم که صداتون رو میشنوم.
متشکرم آقای دکتر زاره از اینکه دعوت تلفنی گفتگوی علمی رو پذیرفتید و همراه برنامه ما هستید، سپاسگزاریم. آقای دکتر زاره، استحضار دارید موضوع برنامه ما در خصوص چرایی نیاز به علم هست. ما از شما بشنویم چرا به علم نیاز داریم؟
ببینید، ما در همه جوامع امروز، اهم از جوامع توسعه یافته یا در حال توسعه، در حال با درصد متفاوتی از ارتباط بشر با دستاوردهای علمی یا با محصولات فناورانه مواجه هستیم. اگر به صورت مثال بخوام عرض بکنم، شما حتی در دورافتاده ترین روستاهای کشور نپال، کشور توسعه نیافته نپال هم که تشریف ببرید، از اینترنت در واقع موبایل میتونید استفاده بکنید و ببینید که در کشوری که حتی خیلی از جاهاش راه تردد مناسب نداره، شما میتونید به صورت برخط روی شبکه‌های اجتماعی پست بذارید و از این نوع دستاورد فناورانه نوین استفاده بکنید. ولی در این حال حتی در چنین جوامعی میبینید که فقر و مشخصا عدم بهره‌مندی جامعه و بخش‌های مختلف جامعه از دستاوردهای پیشرفت‌های امروزی به شدت وجود داره و به صورت آزاردهنده‌ای مردم اون جوامع رو تحت تاثیر خودش قرار میده. از طرف دیگه شما چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای در حال توسعه مثل کشور ما میبینید که وارد شدن به دنیای مدرن به صورت غیر متوازن موجب شده که آسیب‌های جدی به این جوامع وارد بشه. به نظر میاد که همه این جوامع بدون درک در واقع اجتماعی و شناخت علم در واقع با کمبود سواد علمی نزد مردم و مسئولان این جوامع به درصدهای مختلف مواجه بودند و این مسئله موجب شده که به ظاهر تلاش برای توسعه و پیشرفت انجام بدن، ولی در واقع و در عمل اتفاقی که میفته یک رشد به شدت ناپایدار برای این جوامع باشه. یه مثال عینی و عملی مشخص و ملموس بخوام بزنم این استش که در کشور کم آب ما تلاش گسترده‌ای مخصوصا در دهه‌های اخیر انجام شده برای اینکه سدسازی اتفاق بیفته و اتفاق افتاده، ولی همکنون ما به شدت با کمبود منابع آب از سوی و تبعات خشکسالی و فرونشست زمین از سوی دیگه مواجه هستیم و مشکل فوری و عینی کشور عدم دسترسی به منابع آب و آسیب وسیع محیط زیستی به بخش‌های مختلف کشور است. بنابراین به نظر میاد اونجور که متخصصین علم و مطالعات علم فناوری و جامعه عنوان میکنن، یه بخش مهمی از این موضوع وابسته است به عدم درک متناسب از علم و مفهوم و کاربرد علم در ذهن مردمان این جوامع. علاقمندی به پیشرفت وجود داره، ولی عدم شناخت علم موجب میشه که از محصولات علمی به صورت به شدت ناپایدار بهره‌گیری بشه و چه بسا با جذب مشخصات محصولات علم آسیب‌های چه بسا خیلی شدید این محصولات فناورانه جذب نشده بود این جوامع وارد میشه. ما نیازمند به علم هستیم به خاطر اینکه نیاز داریم که به یک پیشرفت و توسعه پایدار و متوازن پا بذاریم. این اتفاقی است که در کشور در حال توسعه ما نیفتاده و ما از ناپایداری توسعه به شدت رنج می‌بریم.
همراهیتون رو با ما ادامه بدین تا نظر جناب آقای حسین فروتن پژوهشگر مطالعات علم رو هم در این خصوص بشنویم.
من که استفاده کردم از فرمایشات آقای دکتر، همون قدری که این نکاتی که فرمودن دقیق و ظریف بود در مورد ماجرای توسعه پایدار، ولی از اینجا پلی میزنم به اون برداشت دومی که میشه از این سوال داشت که چرا به علم نیاز داریم، که خدمتتون عرض کردم که در نگاه دومی به این سوال اینجوری نگاه بکنیم که ما چرا نیاز داریم که علم رو بدانیم، بشناسیم، از اون با خبر باشیم.
بله.
این که آقای دکتر زاهره به عنوان یک پژوهشگر، به عنوان یک مدرس دانشگاه، به عنوان یک چهره علمی در سطح جهان به این نکته رسیدن که ما به علم برای توسعه پایدار نیاز داریم، توقع خیلی کمی از یک پژوهشگر در این سطح، ولی از مردم عادی دانستن این نکته خیلی توقع بالاییه.
بله.
و اون چرا به علم نیاز داریم از منظر دوم، چرا نیاز داریم که علم رو بدانیم، بشناسیم، از اون با خبر باشیم، برای مردم عادی شاید بتونه مردم رو به نگاه پژوهشگرای طراز اولی مثل آقای دکتر زاره نزدیک بکنه.
بله.
و با افزایش سواد علمی، افزایش آگاهی مردم از علم و سازوکار اون، یه روزی ما شاهد این باشیم که این دست نگاه به علم، این دست توقعات از علم و خواستهای عمومی از سمت مردم و سمت جامعه هم شکل بگیره.
متشکرم. جناب آقای دکتر زاره، شما اشاره کردید به سواد، اشاره کردید به پیشرفت، اشاره کردید به رفع نیاز مردم و اینکه علم میبایست که در خدمت توسعه پایدار باشه، یعنی علم حقیقی و علم واقعی میبایست که منجر به توسعه پایدار باشه. طبق تعریفی که یونسکو از سواد داره، میگه که کسی که سواد خواندن و نوشتن دارد بخش کوچکی از سواد رو در قرن 21 داراست. بنابراین تأکید یونسکو بر این هست که میبایست که سواد عاطفی باشد، یعنی سواد جامع، به کسی که میخواییم بگیم با سواد، سواد ارتباطی داشته باشد، سواد رسانه‌ای و مواردهای دیگه. چقدر علم میتونه منجر به سواد بشه؟ من این سوالم رو اینطوری بپرسم شاید بهتره جناب آقای دکتر زاره. آیا علم همون سواده؟
قاعدتاً اون چیزی که به سواد و علم میشه مربوطونه، خب سواد اون سنجش میزان دریافت از هر موضعی و از هر به اصطلاح سوژه‌ای برمیگرده. بنابراین سواد علمی عبارت از میزان درک از علم هست. اگر شما از سواد علمی جامعه صحبت میکنید، یعنی میزان درک عامه از علم که مشخصا این قابل سنجش هم هست و در کشورهای مختلف از جمله کشور ما معمولا با سنجه‌هایی که حالا به صورت میدانی قابل تعیینم هست، میان اینا رو میسنجم و حتی مقایسه میکنم. فرض بفرمایید میزان سواد علمی مثلا در جامعه ایران با جامعه آلمان و جامعه مراکش چه تفاوتی داره. این الان در مقاله های علمی حوزه مطالعات علم چنین نتایجی الان قابل دسترس هست و این نوع مطالعات در پژوهش‌هایی که الان در داخل ایران هم انجام میشه صورت میگیره و نتایجش خوشبختانه بیرون هم میاد. در مطالعات علم فناوری و جامعه که در دهه اخیر بیشتر علم فناوری جامعه و محیط زیست STSE در واقع شناخته میشه، به همین نوع مطالعات و بررسی ها برمیگرده. بنابراین میان میسنجن با درک عامه از علم چقدر هست و چه تأثیری بر رفتار اجتماعی داره. وقتی میگیم درک عامه از علم، در نظر بگیرید که حتی متخصصین در حوزه غیر تخصصیشون عملا پژوهشگران جز همون عامه حساب میشن. حالا جا عامه درس خوانده، شما در نظر بگیرید کسی در رشته مثلا مهندسی مکانیک استاد دانشگاه هم هست، ولی در پزشکی و اپیدمیولوژی یا در جراحی چیزی رو الزاما نمیدونه و درکی که داره خیلی ممکنه به درک فردی که یه شغل عادی داره نزدیک. مثلا شما در نظر بگیرید که اگر فردی با یه تخصصی در رشته مهندسی بیاد بیان بکنه در بحران کرونا در هنگام زدن واکسن، بگه من واکسن نمیزنم یا من به زدن واکسن اعتقادی ندارم، یه همچین موضعی رو بیاد اتخاذ بکنه، و شما با یه تناقضی مواجه میشید به عنوان اینکه خب این فرد که استاد دانشگاه هست فرد نوعی رو عرض میکنم، چطور ممکنه که بگه من به واکسن اعتقادی یا باوری ندارم. اینجا نکته خیلی حساس اتفاق میفته و اون که یک فردی که در حتی ممکنه استاد دانشگاه باشه، درک و دریافتش از مسئله به عنوان واکسن بسیار عامیانه و اتفاقا خیلی نزدیک به افرادی است که سطح تحصیل و سوادشون ممکنه بسیار بسیار پایین باشه. به عبارت دیگر سواد علمی اون فرد متخصص اگر از جنبه‌های متنوع مربوط به سواد سنجش بشه، اتفاقا سواد علمی اون فرد متخصص نوعی که مثال زدم ممکنه بسیار پایین هم باشه و متاسفانه چنین موارد خاصی بسیار مورد نقش نمادین و الگو میتونه قرار بگیره. یعنی افراد دیگه‌ای که تحصیلات پایینی هم دارن ممکنه بگن ما هم واکسن نمیزنیم به خاطر اینکه مثلا این استاد دانشگاه گفته من به واکسن باوری ندارم. بنابراین چالش عمومی دنیای علم هست به عنوان درک عامه یا سطح سواد علمی نقش بسیار حساسی در همه جوامع حتی کشورهای پیشرفته داره بازی میکنه و بعضی از مواقع به صورت یک سری تناقض در اومده و متقاعد کردن مخاطبان به پایبند بودن به نتایج مرتبط با علم خیلی خیلی مشکل میشه، چون بعضی از مخاطبان برخوردی گزینشی با علم رو ممکنه انجام بدن، به برخی از جنبه های درک علمی پایبند باشن و در بعضی جنبه های دیگه کاملا مخالف یا حتی موضع متضاد با مفاهیم علمی رو انتخاب بکنن و بر اساس اون رفتار هم بکنن. بنابراین امروزه نیاز به علم و سواد علمی تبدیل به موضوعاتی حیاتی در همه جای دنیا حتی کشورهای پیشرفته هم شده و اگر این نیاز در بستر فرهنگی جوامع مختلف خوب بهش پرداخته نشه به نگاه نشه، ما با یه سری از چالش‌های در مسئله علم و درک عامه از علم مواجه میشیم که میتونه به آسیب‌های حتی گسترده از بی‌توجهی به علم منجر هم بشه.
متشکرم جناب آقای دکتر زاره. نظر جناب آقای فروتن رو بشنویم مبنی بر اینکه مسئولیت‌های علم در برابر آینده بشریت چی هست، با توجه به اینکه الان حیات بشریت به سلول‌های علم تنیده شده و به عبارتی نیازهای چنگانه داریم به علم. ما می‌خوایم آقای فروتن بشنویم از ایشون که مسئولیت‌های علم در برابر آینده بشریت چی هست یا چطور هست. خدمتتون هستم آقای فروتن.
خیلی ممنونم آقای دکتر جبلی. من استفاده کردم از فرمایش دکتر زاره. اگه اجازه بدین نکاتی که به ذهنم میرسه در مورد فرمایشات ایشون خدمتتون بگم و قبلش هم بگم که در مورد سوال تازه شما خیلی علم رو به عنوان یک موجود مفرد و متشخصی به جا نمیارم که بخوام براش مسئولیت‌های تعریف کنم و دانشمندان به تنوع بقیه آدم‌ها مثل مکانیک‌ها، آرایشگرها، تعمیرکارها، آدم‌های مختلفی هستند و هر کدوم انگیزه‌ها و مسئولیت‌های خاصی برای خودشون قائلن. اگه اجازه بدین در مورد سواد علمیه یه سری نکات که به ذهنم میرسه رو بگم. همونجور که آقای دکتر فرمودن این پیمایش‌ها و ارزیابی‌های سواد علمی در کشورهای مختلف از جمله کشور ما انجام میشه و نتایجی که از اینا در میاد خیلی جذابه. خیلی ما میخندیم که مثلا در آمریکا همین چند سال پیش 25% شرکت کنندگان در یک ارزیابی علم سنجی اطلاعات علمی 25%شون خیال میکردن که خورشید دور زمین میگرده یا 40%شون خیال میکردن که انسانهای اولیه در یک دورانی همزمان با دایناسورها روی زمین زندگی میکردن یا 50%شون در واقع نمیدونستن که آنتی بیوتیک ها بر روی ویروس ها کارایی ندارن یا مشابه همین پیمایش در اتحادیه اروپا انجام شده در 2005 و حدود 40% از کسایی که مورد سوال قرار گرفتن فکر میکردن که رادیواکتیو و تشعشع رادیواکتیو فقط ساخته و دستساز انسان هاست. اما من میخوام بگم هر چند نتایج اینها میتونه ما رو شگفت زده بکنه که این تعداد بالا، این درصد بالا از مردم کشورهای توسعه یافته از اطلاعات بی علمی بی خبر هستند. اما اگه اجازه بدیم من نکته اضافه بکنم که شاید این سواد علمی در این حد و در این سطح به عنوان آگاهی مردم از اطلاعات علمی، از فکت ها، از گزاره های علمی آنقدر هم که فکر میکنیم، آنقدر هم که به نظر میرسه مهم نباشه. چه بسا این ذات پویا و پرتحول علم در این روزگاری که به فرمایش خود شما خیلی سریع علم تغییر میکنه اصلا اجازه نمیده که یک نفر بخواد یه فکتی رو از تو این جدا کنه و به عنوان یک دانسته علمی مثل اون دورانی که کتابهای دارت المعارف چاپ میشد به مردم ارائه بکنه، چه بسا که 2 هفته بعد یک ماه بعد یه مقاله اون رو کلا رد بکنه. به خاطر همین اگه اجازه بدیم من بگم سواد علمی رو اینجوری میپسندم بهش نگاه بکنم یا آرزو بکنم که مردم به سطحی از سواد علمی برسن که از سازوکار فعالیت دانشمندان، تولیدات علمی، نهادهای علمی، مجلات با خبر باشن و اگر یه موقعی میشنون که شما باید این واکسن رو بزنی اصلا به این فکر نکنن که آیا سواد علمیشون محتویات این واکسن رو حمایت میکنه و تایید میکنه یا نه. اتفاقا سواد علمیشون بهشون بگی که این چون در فلان نشریه معتبر نتایج ارزیابیش، نتایج بالینیش منتشر شده،
آدرس اعتباری بده.
احسن، یعنی فکر میکنم آرزوی من اینه که مردم به سطحی از سواد علمی برسن که به جای آگاهی از تعداد شمارش ستارگان، انواع موجودات، اسم موجودات عجیب غریب، اسم داروها، به اونجا برسن که بدونن چه موقعی باید به علم اعتماد کنن، در برابر علم باوری بایستن، در برابر مسیونرها، روابط عمومی، علم ایستادگی کنن که آقا تو فقط پول من رو میخوای، بس این دارو میخوای. چه موقعی به علم اعتماد بکنن، چه موقعی به علم اعتماد نکنن. آرزوی من اینه که سواد علمی در این سطح در کشور ما مطرح بشه.
خیلی متشکرم آقای فروتن عزیز. صحبت‌های پایانی آقای دکتر مهدی زارع رو میشنویم.
من فکر میکنم که این موضوع درک عامه از علم یه چالش خیلی خیلی مهمیه، به خاطر اینکه سواد علمی و اینکه نیاز به علم چقدر هست و چرا نیاز داریم به این برمیگرده که اساسا تصویری که در یه جامعه از ماهیت علم و از کار دانشمندان وجود داره چه هست و مردم یه جامعه هم از مسئولین و مردم عادی شهروندان اون جامعه چه تصوری و چه برداشت و دریافتی از علم و کارکرد دانشمندان و دانشگران دارن. بسته به این دریافت طبیعتا اون انتظار و چرایی پرداختن به علم میتونه تعریف بشه. به عبارت دیگه کیفیت دریافت عمومی از علم بسیار مؤثره بر اینکه چه انتظار و توقعی از علم وجود داره نزد یک جامعه. و من میخوام اینجا اشاره بکنم به اینکه این موضوع بسیار وابسته است به زمینه‌های فکری و فرهنگی یک جامعه، یعنی یک جامعه اساساً به باورهای یک جامعه به لحاظ تاریخی و به لحاظ فکری چقدر همخوانی و به اصطلاح موافقت داره با نظام عقلی و استدلالی. نظام آموزشی اون جامعه چگونه کار میکنه و آموزش عمومی در نظام آموزش و پرورش جامعه و دیگر المانهایی که در شکل‌گیری فرزندان جامعه دارن کار میکنن به چه ترتیب ذهن فرزندان جامعه رو شکل میدن. طبیعتا فقط آموزش پرورش نیست، رسانه‌های وسایل ارتباط جمعی و البته خانواده در این موضوع نقش دارن و حتما مؤثرن. مجموع این عوامل است که ذهنیت جامعه رو در مورد ماهیت علم چه است و چگونگی کار دانشمندان شکل میده و در نهایت از اون چیزی که علم بیپند